بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 69.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و بالقاسم المصطفی و محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم فرج وحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تخصيص العام بالمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا، مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها. تا اینجا بحث ما در تخصیص عام بود به منطوق. از اینجا وارد می شوند در مبحث تازه‌ای که تخصیص عام است به مفهوم. آیا عام ما مخصصش می تواند مفهوم باشد یا نه؟ برای تحریر محل نزاع اشاره می کنند به یک تقسیمی که مفصل در باب مفاهیم متعرض اون تقسیم شدند. تقسیم این بود که مفهوم به دو قسم تقسیم می شود. تارتن مفهوم موافق است و تارتن مفهوم مخالف. تعریف این دو قسم در گذشته ذکر شد. گفتیم اگر حکم مفهوم با حکم منطوق موافق باشد و مطابق، این مفهوم را مفهوم موافق می نامند. مثال معروفش ولا تقل لهما اف. منطوق دلالت می کند بر حرمت تعفیف، مفهوم دلالت می کند ایزن بر حرمت ضرب و غیر ضرب از انواع تعذیبات. پس مفهوم و منطوق در حکم مطابق شدند. قسم دوم مفهوم مخالف است، یعنی مفهومی که حکم در باب مفهوم مخالف و مباین باشد با حکم منطوق. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حکم منطوق وجوب تبین خبر فاسق است. حکم مفهوم عدم تبیین خبر فاسق است و به عبارت اخرى قبول خبر عادل است. این دو حکم تبیین و قبول یک دیگر مخالفند. به علت این که مفهوم دو قسم است، بحث ما هم در اینجا در دو مرحله واقع می شود. مرحله اول تخصیص عام است به مفهوم موافق، مثالش مولا میگوید اکرم العلماء، بعد میفرماید ولا تکرم من لا یصلی صلاة اللیل، اکرام نکن عالمی را که نماز شب نمی خواند. این جمله به مفهوم موافقت دلالت می کند بر عدم اکرام عالم فاسق. به طریق اولا عالم فاسق را اکرام نکن. این عدم اکرام عالم فاسق مفهوم موافقت است مخصص اکرم العلماء می باشد. یا مثال شرعی که ایشون مطرح میکنند، آیه قرآن وارد شده است اوفو بالعقود، به عقدها و پیمانها وفا کنید. این جمله مطلق است، عام است، شامل می شود عقود به صیغه عربی را و عقود به صیغه فارسی را. بعد دلیلی وارد می شود به این مضمون که مثلا واجب است عقد بیع به صیغه بعتو باشد. این دلیل یک مفهوم موافق دارد. مفهوم موافقش این است که صیغه بیع که باید به صیغه بعتو باشد، یعنی به صیغه ابیعو که مضارع عربی است، واقع نمی شود. وقتی به صیغه مضارع عربی بیع درست نبود، به طریق اولا به صیغه فارسی بیع درست نیست. این مفهوم موافقت که عدم صحت بیع است به صیغه فارسی تخصیص میزند اوفو بالعقود را. اوفو بالعقود الا عقدا یقع به صیغه الفارسیه یا به لغه غیر العربیه. خلاصه مفهوم موافق مخصص عام می باشد یا نه؟ ایشون می فرمایند اجماع داریم که مفهوم موافق قطعا مخصص عام واقع می شود. بحث و اختلاف در مفهوم مخالف است. مثالش، ما آیه قرآنی داریم ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. مقاصد این آیه این است که ظن حجت نیست مطلقا، چه ظن حاصل از خبر عادل یا خبر فاسق. آیه دیگری داریم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. مفهوم مخالف این آیه این است که ظن حاصل از خبر عادل حجت است. حد عاممون می گفت از ظنو لیس به حجه. مفهوم مخالف میگوید ظن الحاصل من خبر العادل حجتون. آیا این مفهوم که مفهوم مخالف است مخصص اون عام واقع می شود یا واقع نمیشه؟ التاسع و تخصیص العام بالمفهوم. مسئله نهم، تخصیص عام است به مخصصی که مفهوم باشد. المفهوم و ینقسم و کما تقدم. مفهوم تقسیم میشود چنان که در گذشته گفته شد الى الموافق و المخالف، به مفهوم موافق و مخالف. فاذا ورد عامون، اونگاه که وارد شود عامی و مفهومی که اون مفهوم اخص باشد، اخص مطلق. اینجا دقت بفرمایید، بین مفهوم و بین عام تارتن عموم و خصوص منوج هست که بسیار کم است. اینجا در آخر بحث اشاره می کنیم اونجا حکمش یک حکم آخری. بحث ما در اونجاییست که عام ما و خاص ما که مفهوم باشد بینشون عموم و خصوص مطلق باشد، یعنی عام ما عام باشد و مفهوم و خاص ما اخص مطلق باشد، که در اغلب و اکثر اوقات اینجوری هست. محل بحث فعلا در این قسمت مفهوم تقسیم می شود همونطوری که گذشت به مفهوم موافق و مخالف. پس اونگاه که وارد شود عامی و مفهومی که اخص باشد به نحو اخص مطلق، فلا کلام فی تخصیص العام بالمفهوم. پس سخن و اختلافی نیست در تخصیص عام به سبب مفهوم اذا کان مفهوما موافقا، اگر مفهوم موافق باشد. مثالش قول خداوند تبارک و تعالی اوفو بالعقود فانه عام یشمل کل عقد یقع باللغه العربیه و غیرها. این العقود عام است، شامل می شود هر عقدی را که واقع شود به لغت عربی و غیر لغت عربی. فاذا ورد دلیل، پس اونگاه که وارد شود دلیلی بر معتبر بودن این که بوده باشد عقد به صیغه ماضی، اگر دلیلی داشته باشیم که می گفت یجب ان یکون العقد، یجب مثلا ان یکون البایع به صیغه بعتو، فقط قیل، بعضی از فقها چنین گفتن انه یدل بالاولویه، این مخصص ما اعتبار این که عقد به صیغه ماضی باشد دلالت میکنه بالاولویه و به مفهوم موافق بر اعتبار عربیت در عقد. چجور؟ لانه لما دل، به خاطر این که این مخصص چون که دلالت میکند بر عدم صحت عقد به صیغه مضارع از عربیت، این دلیل دلالت میکند به صیغه ابیعو که صیغه مضارع عربی است عقد صحیح نیست. وقتی به صیغه ابیعو که مضارع عربی بود عقد صحیح نباشد، به طریق اولا به صیغه فارسی عقد صحیح نیست. فَإِلَّمْ يَصِحَّ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى فَمِنْ طَرِيقٍ أُولَى، پس اگر صحیح نباشد از لغت دیگری عقد پس به طریق اولا. اینجا پس مفهوم موافق این است که لا يصح العقد بغير العربي، آیا این جمله اوفو بالعقود را تخصیص میزند یا تخصیص نمیزند. ولا شك ان مثل هذا المفهوم، ایشون میفرمایند شکی نیست که مثل این مفهوم اگر ثابت بشود، فانه یخصص العام المتقدم، اگر همچه مفهومی ثابت شود در این مثال، اگر بتونیم این مفهوم رو اثبات کنیم، پس به درستی که این مفهوم تخصیص میزند عام گذشته را. چرا؟ دلیلش هم واضحه، لانه کنست او ازهر من عموم العام، مفهوم موافق در حقیقت همون منطوق است بلکه شدیدتر از منطوق است. پس بنابراین این مفهوم موافق مثل نفس است یا ازهر است از عموم عام، پس مقدم می شود بر اون عام. و اما تخصیص بالمفهوم المخالف، اما تخصیص به سبب مفهوم مخالف، فمثاله قوله تعالی، مثالش قول خداوند تبارک متعالی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، که این آیه الدال به عمومه، این آیه دلالت می کند به عموم خودش، على عدم اعتبار کل ظن، آیه دلالت میکند بر اینکه هیچ ظنی معتبر نیست، حتی ظن الحاصل من خبر العادل، حتی ظنی که حاصل میشود از خبر عادل. این آیه عامه. و قد وردت آیه اخرى، وارد شده است آیه دیگری که این آیه اخرى آیه نبع است، ان جاءکم فاسق بنبإ فتبین، منطوق این آیه با اون آیه هیچ تضادی با هم ندارد. اون آیه منطوقش میگوید زن حجت نیست، منطوق این آیه هم میگوید زن حاصل از خبر فاسق حجت نیست، پس منطوقا با هم هیچ تعارضی ندارن. اما الدالت به مفهوم شرط، اما این آیه دلالت میکند به مفهوم شرط بر جواز اخذ به خبر غیر فاسق بدون تبیین. آیه میگوید مفهوم شرط آیه میگوید جایز است اخذ به خبر غیر فاسق بدون تبیین. حالا این مفهوم آیا تخصیص میزند منطوق اون آیه را یا تخصیص نمیزند؟ فهل یجوز تخصیص ذلک العام به هذا المفهوم المخالف، آیا جایز است تخصیص این عام به این مفهوم مخالف یا نه؟ قد اختلفوا على اقوال، علما اختلاف کردن بر چند قول، فقد قیل به تقدیم العام ولا یجوز تخصیصه به هذا المفهوم، ادهی از علما در معالم هم خونده این پاره، از علما گفتن عام مقدم است، جایز نیست تخصیص عام را به این مفهوم. و قیل به تقدیم المفهوم، بعضی ها گفته بودن نه مفهوم مخصص عام واقع می شود. و قیل به عدم تقدیم احدهما علی الاخر، بعضی ها گفتن ما هیچ کدوم رو بر دیگری مقدم نمی داریم، فیبقی الکلام مجملا، کلام مجمل می شود، به این کلام تمسک صحیح نیست، نه به عام نه به خاص. و فصل بعضهم تفصیلات کثیره یطول الکلام علیها، بعضی ها می فرمایم تفصیلات فراوانی دادن که ذکر این تفصیلات بلا طائل است. و سر فی هذا الخلاف، بعد از نقل محل نزاع و اشاره به اقوال، ایشون به دو مطلب دیگر در این بحث اشاره می فرمایند. مطلب اول منشأ نزاع است و مطلب دوم قول حق و دلیل بر قول حق است. اما در باب منشأ نزاع، چرا ادعی میگویند مفهوم مخصص واقع می شود و ادعی میگویند مفهوم مخصص واقع نمی شود؟ می فرمایند منشأ نزاع در این است که آیا ظهور منطوق اقواست یا ظهور مفهوم؟ ادعی میگویند عام منطوق ظهورش از خاص مفهوم اقواست، لذا عمل میکنیم به عام و طرح میکنیم مفهوم. ادعی میگویند نه، خاص ما ولو مفهوم است، اما چون خاص است از هر است و اقواست از آن، لذا عمل میکنیم به این خاص. ادعی هم میگویند این دو ظهور با هم مساوی هستند، وجهی برای ترجیح ظهوری بر ظهور دیگر وجود ندارد، هر دو می شوند مجمل، به هیچ کدوم عمل نمی کن. صاحب کتاب می فرمایند حق این است که مفهوم مخالف مخصص عام واقع می شود. چرا؟ دلیلشون ظهور عرفی است در حقیقت. می فرمایند شما این عام را که در کنار این مفهوم خاص بگذارید، عرف حکم میکند و عرف میگوید این خاص ما مبین و مخصص عام است. مثلا شما این دو کلام رو کنار هم بگذارید، الظن مطلقا لیس به حجت، اضافه کنید بهش این کلام رو که الظن الحاصل من خبر العدل حجت، یه رو بدید دست عرف. عرف چی میگه؟ عرف میگوید این کلام دومی مبین و مخصص کلام اولی است. کلام دوم قرینه است بر مراد از کلام اول. ولو شما اثبات کنید که ظهور منطوق اقواست، اما این هم فایده ای نداره. اینجا عرف حکم میکنه که کلام دوم قرینه است بر کلام اول و قرینه بر ذل قرینه مقدم است، ولو ظهور ذل قرینه اقوا باشد. مثال که مطلب واضح بشه، مولا میگوید، متکلمی میگوید جاءنی اسد یرمی، اینجا اسد یک ظهور دارد، اسد ظهور دارد در حیوان مفترس، یرمی دلالت میکند به دلالت الالتزامیه بر این که مراد از اسد رجل شجاع است، اما خود اسد دلالت میکند بر حیوان مفترس بالمطابقه. حالا اینجا آیا کسی پیدا شده بگوید دلالت اسد بر حیوان مفترس بالمطابقه است، دلالت یرمی بر اراده رجل شجاع از اسد بل التزام است، دلالت مطابقی از هر است؟ پس ما یرمی رو طرح کنیم بگوییم مراد از اسد حیوان مفترس؟ نه، اینجا عرف میگوید چون یرمی قرینه است در مراد از اسد، قرینه بر ذل قرینه مقدم است، ولو ظهور ذل قرینه در معنای اصلی خودش اقوا باشد. اینجا همینه، ولو شما بگید منطوق ظهورش اقواست از ظهور مفهوم، ولی چون اینجا این مفهوم قرینه است بر این منطوق، قرینه بر ذل قرینه مقدم. دقت کنید، و سر رو فی هذا الخلاف، و علت در این اختلاف، انه لما کان ظهور المفهوم المخالف لیس من القوه. سر در این نزاع و اختلاف این است که چون که ظهور مفهوم مخالف نمی باشد از قوت و نیرومندی به حیثی که یبلغ و برسد درجه ظهور منطوق را یا درجه ظهور مفهوم موافق را، وقع الکلام فی انه اقوا من ظهور العام. واقع شده است اختلاف و کلام در این که آیا ظهور مفهوم مخالف اقواست از ظهور عام، فیقدم علی، پس مقدم می شود بر اون عام، او ان العام اقوا، یا عام اقواست فهو المقدم، پس عام مقدم است، او انهما متساویان فی درجه ظهور، یا هر دو مساویان در درجه ظهور، فلا یقدم احدهما علی الاخر، پس مقدم نمی شود یکی از این دو بر دیگری، او ان ذلک یختلف باختلاف المقامات. آقایان مفسرین که تفسیر داده اند گفتند این اقوا بودن ظهور اختلاف دارد به اختلاف مقامات، در بعضی از جاها ظهور مفهوم مخالف اقوا، در بعضی از جاها ظهور منطوق اقوا. و الحق ان المفهوم، حق این است که مفهوم لما کان اخص من العام حسب الفرض، مفهوم ما چون اخص از عام است حسب الفرض، ما الان فرضمون در جایی است که مفهوم اخص از عام است، فهو قرینتون عرفن علی المراد من العام، پس این مفهوم قرینه است عرفن بر مراد از عام، و القرینه تقدم على ذی القرینه، قرینه مقدم می شود بر ذی القرینه، و تکون مفسرتون لما یراد من ذی القرینه، و می باشد تفسیر کننده و مبین مراد از ذی القرینه را، و لا یعتبر ان یکون ظهورها اقوا من ظهور ذی القرینه، معتبر نیست این که بوده باشد ظهور قرینه اقوای از ظهور ذی القرینه، پس بنابراین چون این خاص قرینه بر این عامه، ولو شما اثبات کنید به نحو من الاحد من الانحاء که ظهور منطوق اقواست، اما اینجا باز هم قرینه مقدم است که از خارج مفصلا بیان کردیم. می فرمان بله در یک صورت است که ما باید به عام عمل کنیم، و اون صورت صورت فرضی است، جایی است که شما یقین داشته باشید عام نص در عموم است، مثلا در اون آیه شریفه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، شما مثلا به زمینه روایات متواتره متکاثره به این نتیجه برسید که اصلا شارع زن رو مطلقا حجت قرار نداده است، و این عام نص در این عموم باشد، خب اینجا طبیعیه میگیم اون آیه مفهوم ندارد، و این چون نص صریح در این مطلب است این عموم عام مقدم است، ولی خب همچه جایی و همچه فرضی مشکل پیدا بشه. نعم لو فرض، بله اگر فرض شود ان العام کان نصا فی العموم، عام نص در عموم است، فانه یکون هو قرینه علی المراد من الجمله ذات المفهوم، پس خود اون عموم قرینه است بر مراد از جمله ای که دارای مفهوم است، یعنی این عموم می شود قرینه و اون جمله دیگه می شود ذل قرینه، این چون نص قرینه می شود این مقدمه بر اون، فلا یکون لها مفهوم حینئذ، پس نمی باشد برای اون جمله مفهومی در این هنگام، و هذا امر آخر از محل بحث ما خارج است، و این فرض هم اصلا فرض بعیدی است. تخصیص الکتاب العزیز به خبر الواحد، بله دیگه ما تخصیص قرآن به قرآن داریم، بله دو تا آیه قرآن ذکر کردن، بله تخصیص یعنی مخصص آیه قرآن است، مفهوم دیگر آیه قرآن داریم، بله تخصیص قرآن به منطوق قرآن، اینجا مفهوم قرآن نه منطوق قرآن، در مفهوم اختلاف هست، اما در منطوق تخصیص قرآن به قرآن بلا خلاف هست. مسئله دوم، حالا اینجا بهش اشاره میکنم، تخصیص کتاب است به خبر واحد، باز برای روشن شدن محل نزاع عرض میکنیم که تخصیص کتاب دارای اقسام مختلفی است، تارتن تخصیص کتاب است بالکتاب، یا به عبارت بهتر که منشأ اشکال نشه، تخصیص کتاب است به منطوق کتاب. این مسئله اجماعی و اتفاق است. قسم دوم، تخصیص کتاب است به خبر متواتر، مانند آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم. این آیه دلالت میکند بر این که ولد مطلقا از پدرش ارث میبرد. خبر متواتر داریم که القاتل لا یرث. این خبر متواتر مخصص قرآن. اینجا هم ادعای اجماع کرده اند که تخصیص قرآن به اجماع اتفاقی است. قسم آخر، تخصیص کتاب است به خبر واحد. اینجا محل اختلاف و نزاع است بین علما. مرحوم مظفر در ابتدای مبحث اشاره می فرمایند به یک اشکال و به عبارت اخرى به یک توهمی که امکان دارد در ذهن عده‌ای مطرح شد، و اون توهم این است که قرآن قطعی است و خبر واحد ظنی است. کیف ممکن که خبر واحد مخصص قرآن باشد؟ و این مطلب بعیدی است. از اون طرف ما به عمل علما که مراجعه می کنیم، سیره مستمره است در بین علما که عمل می کنند به خبر واحد در مقابل قرآن، و می گویند خبر واحد مخصص قرآن است. آقایانی که عمل می کنند به خبر واحد و خبر واحد رو مخصص قرآن می دانند، از این اشکال چگونه جواب می دهند؟ جوابشون از این اشکال چیست؟ بعد وارد می شوند به اصل جواب. العاشر، مطلب دهم، تخصیص کتاب عزیز است به خبر واحد. یبدو من الصعب علی المبتدئ، مشکل است بر انسان مبتدی ان یؤمن لاول وهلتین، این که ایمان بیاورد در اولین مرتبه به جواز، به جایز بودن تخصیص عامی که وارد شده است در قرآن به خبر واحد. مشکل است که انسان مبتدی اول این مطلب رو قبول کنه، آیا می شود قرآن به خبر واحد تخصیص بخورد؟ حالا وجه صعب بودن و مشکل بودنش چیه؟ نظرن الی ان الکتاب المقدس انما هو وحی منزل من الله، کتاب مقدس وحی منزل از سوی خداوند است، لا ریب فیه. و الخبر ظنی، اما خبری که زراره و ابن مسلم و نمیدونم محمد ابن ابراهیم نقل کردن، خبر ظنی. یحتمل فیه الخطا والکذب، احتمال میرود در این خبر ظنی کذب و خطا. فکیف یقدم علی الکتاب، پس چگونه مقدم میشود خبر ظنی بر کتاب؟ پس این اصل توهم و اصل اشکال. ولیکن سیرت العلماء من القدیم، لیکن وقتی نگاه میکنیم میبینیم سیره مستمره علماء از قدیم، علی العمل به خبر واحد، عمل میکنن به خبر واحد، اذا کان مخصصا للعام القرآنی، اگر خبر واحد مخصص عام قرآن باشد به خبر واحد عمل میکنن. بل لا تجد علی الاغلب، ایشون ادعای بالاتری میکنن، میفرماین اصلا ما در اخبار احکام شرعیه شاید اغلب هیچ خبری نداشته باشیم مگر این که با یکی از عمومات قرآن مخالف باشن. این مطلب درستی. شما نگاه کنید در قرآن میگه اوفو بالعقود مطلقا، به همه عقدها وفا کنید. خب مفادش اینه که عقد به زبان عربی باشه، به زبان فارسی باشه، صیغه نکاح باشه، بعد در نکاح عرض کنم ولی نمیدونم زن راضی باشه، ولیش راضی نباشه، اجازه بده اجازه نده، در صیغه بیع قراری باشه قراری نباشه، مطلقا میگه اوفو بالعقود. بعد شاید ده ها هزار مخصص داشته باشیم برای این آیه. شما هر خبری رو در هر جایی از احکام معاملات و غیره که نگاه بکنید میبینید مخصص این آیه شریفه است. علما بر طبق این اخبار عمل میکنن، فتوا میدن، میگن مثلا عقد نکاح بدون اذن ولی اگر زن بکر باشه درست نیست، عقد بیع در صورتی که قراری باشد باطله، و هزار یک مخصص دیگر. اینها همه با این عام قرآنی مخالفت. بل لا تجدوا علی الاغلب، بلکه نمیابی اغلب خبری را معمولا بهی من بین الاخبار که عمل شده باشد به این خبر از بین اخبار، علتی به ایدینا اونجون اخباری که در دست ماست در بین مجامع و کتب، الا و هو مخالف لعام من او مطلق فی القرآن، الا این که اون خبر مخالف با عام یا مطلق است در قرآن. ولو مثل عمومات شل، عمومات شل در بین فقها انشاءالله مکاسب و شهلومه خواهید خون، احل الله البایع، اوفو بالعقود، اینهایی که مطلقا داله بر حل و جواز است. اوفو بالعقود، هر عقدی بود درست وفا کنید. احل الله البایع، خدا تمام انواع بیع رو حلال کرده است. اینا رو میگن عمومات حل. پس اخبار با یک عامی ولو مثل عمومات حل مخالف است. بل علی الظاهر، بله. پس بنابراین بل لا تجد علی الاغلب، هر خبری رو که انسان ببینه و به این خبر عمل کنه میبینه که با یک عام یا با یک مطلقی از مطلقات قرآن مخالف است. بل علی الظاهر ان مساله تقدیم الخبر الخاص علی الآیه القرآنیه، ایشون ادعای بالاتری میکنن، میفرمان اول میفرمان سیره علماست در عمل کردن به خبر واحد، بعد از سیره میگذرم ادعای اجماع میکنن. در معالم اگر یادتون باشه خوندیم اجماع حجت قطعی است، اما سیره علما حجت قطعیه نیستش. اجماع از سیره علما اقوال، اول میفرمان سیره علما از قدیم بر عمل به خبر واحدی که مخصص قرآن باشد، بعد ادعای اجماع میکنن. بل علی الظاهر، این که مسئله تقدیم خبر خاص بر آیه قرآنیه عامه من المسائل المجمع علیها، از اون مسائلی است که اجماع داریم بر اون مسئله، من غیر خلاف بین علما اینا، بدون اختلاف بین علمای ما. خب حالا چنین است، فمستر رو فی ذلک مع ما قلنا، سر و علت این عمل علما به خبر خاص با اون اشکالی که ما در صدر بحث عرض کردیم چیه؟ چرا علما عمل میکنن به خبر خاص با اینکه خبر زمینی است و آیه قرآن